أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله. وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. بنا شد إن شاء الله ما همون بحث خمس را شروع کنیم. یکی از شبهاتی که امروز در این 7-8 سال اخیر مخصوصاً در ایام حج در میان زائرین بیت الله الحرام به ویژه زائرین عمره وهابی ها مطرح می کنند یا روز سایت ها و در شبکه های ماهواره‌ای بحث خمسه و اینها شیعه را متهم می کنند بر اینکه برخلاف قرآن خمس را در غیر غنایم جنگی واجب می دانند و مراجع عظام بدون هیچ دلیلی و سندی از کتاب و سنت از مردم خمس می گیرند و یا طلبه ها از خمس ارتزاق می کنند. ما انشاءالله به حول قوه الهی بحث خمس رو شاید یک چند ماهی هم طول بکشه، ولی خب ناگزیریم کلن خیلی عمیق و گسترده بحث بشه. خب دوستان زیادی وقتی پخش بشیم برنامه از شبکه جهانی ولایت هم در داخل و هم خارج کشور قضیه این فکر مقارن رو پیگیری میکنن، مخصوصا اونهایی که در مناطق سنی نشین هستن. خب برای اونها این بحث استفاده بیشتری دارد، خب جنبه کاربردیست برای اونها. ما در اینجا تلاشمون بر این هست که اولا خمس لغتن و اصطلاحاً معنا بشه و ثانیاً خمس از کی واجب شده. این یک نکته ظریفیه که آیا قبل از اسلام خمسی بوده است یا نبوده است؟ آیا وجوب خمس یک وجوب تأسیسی است یا وجوب تقریری است و امضایی است؟ و بعد ادله خمس از کتاب و سنت رو ما مطرح می‌کنیم. اولا ادله شیعه بر خمس هم از کتب شیعه و هم از کتب اهل سنت به حول قوه الهی اثبات خواهیم کرد. و شبهاتی که در رابطه با خمس آمده یکی پس از دیگری به حول قوه الهی عنایت حضرت ولی است ارواح و نافداه پاسخ خواهیم داد. در رابطه با خمس عزیزان فقط این آیه رو شمارش هم حفظ کنن، انفال آیه 41. فعلمو انما غنمتم آنترا که غنیمت میبرید. حالا کلمه غنیمت رو انشاءالله مفصل بحث میکنیم که آقایان وهابیون یا اهل سنت به غلط معنا میکنن به غنایم جنگی، با اینکه غنیمت انشاءالله ما هم از نظر لغت و هم در روایات و در اصطلاح شیعه و سنی انشاءالله عرض خواهیم کرد که کلمه غنیمت ما یغنمه الرجل، یعنی آنچه که به دست می آورد استفاده میبرد، بهره میبرد، این بهره چه بهره در جنگ باشد، چه بهره از مکاسب باشد، چه بهره از هبه و امثال این باشد. در اینجا فعند الله خمسه، این رو عزیزان قشنگ دقت کنن، یک عنایتی در آیه هست که من عبارتی از مرحوم شهید رضوان الله تعالی علیه شلو عرض می کنم. اول خدای عالم خمس را برای خود واجب می کنه، میگه خمس مال منه. ولی رسول در مرتبه دوم برای پیغمبره. سه ولی دل غربا برای اهل بیته. پس سه قسم از مصادیق مصرف خمس در این آیه خدا و پیغمبر و اهل بیت که بعد از نبی مکرم که این هر سه به اهل بیت برمیگرد، ائمه اهل بیت. ولی یتاما ول مساکین و ابن السبیل، این سه دسته هم هر سه باز از اهل بیت هست. بعد آمده تکریم دیگری، این کنتم آمنتم بالله، این خمس کسی پرداخت میکند که به خدا ایمان داشته باشد. حالا انشاءالله ریزکاری هایی که در آیه هست به حول قوه الهی ما مطرح میکنیم. اما خمس در لغت، عزیزان دقت کنن، آقای خلیل فراهیدی در کتاب العینش که از کتاب های معتبر لغت هست، در جلد چهارم صفحه 205 وقتی میاد خمس رو معنا میکنه، میگه ول خمس اخذک واحدا من خمستن، خمس گرفتن یک قسم از پنج قسم، یک واحد از پنج واحد. تقول خمست مال فلانن، یا خمست مال فلانن، مال فلانی رو من تخمیس کردم. و تقول هادا خامس و خامس، خامس و خمستن، این خامس خمسه است. یعنی چه؟ ای واحدون من خمستن، یکی از پنجتا. والخمس جز اون من خمسه، خمسم که جزی از خمسه است. و خمست القوم، یا خمست القوم، من قوم را پنجتایی کردم. ای تمو بی خمستون، با من پنجمین قوم کامل شد. یعنی چهار نفر بودن، با آمدن من قوم پنج تا شد. در صحاح لغه جوهری که باز از کتابهای معتبر هست و دقت بیشتری در معنای الفاظ دارد، خمست القوم اخمسهم، اخمسهم به زم اذا اخذت منهم خمس اموالهم، وقتی که خمس اموال افراد رو میگیری میگیم آقا خمست و خمست و قوم فلانن. در کتاب لسان العرب مال ابن منظور، این در صحاح لغه جوهری بود جلد 3 صفحه 924 بر مبنای مکتبه اهل بیت، چون خود صحاح لغه چاپهای متعددی دارد، در لسان العرب ابن منظور داره والخمس والخمس والخمس، جز اون من خمسه، یک قسم از پنج قسم را میگن خمس خمس خمس. یترد ذلک فی جمیع هذه الکسور عند بعضهم، این قضیه در تمام کسور، چه در اعداد چه غیر اعداد، این عبارت جاری است. کلمه خمس هم در انسان شامل هست، مثل همینطور که خمست القوم، هم در اموال هست، خمست القوم یا اخذت خمسه، و در غیر اینها. ول جمع و اخماس. بعد میگه ول خمس اخذ که واحدا من خمستین، خمس اینیست که شما یک پنجم مال دیگری را دریافت کنی. تقول خمست مال فلانن، تخمیس کردم مال فلانی را. و خمسهم یخمسهم به ذمه خمسن، اخذ خمس اموالهم. خمستهم اخمسهم بالکسر اذا کنت خامسهم او کملتهم خمستن به نفسک، اگر یک جا چهار نفر بودن تو هم ملحق شدی، میگه خمست القوم، من قوم را پنجتایی کردم، یعنی با آمدن من پنجتا شد. این ذیل عبارت ابن منظور رو دوستان دقت کنن، و فی حدیث عدی ابن حاتم، حاتم غلط، حاتم نداریم ما، حاتم فاعله، فاعل نداریم ما، ما حاتم تایی، حاتم تایی از اغلاط مشهوره است، حاتم تایی. و فی حدیث عدی ابن حاتم ربعت فی الجاهلیه و خمست فی الاسلام، یا ربعت فی الجاهلیه و خمست فی الاسلام. در جاهلیت برای شما عرض کنم تربیع کردم و در اسلام تخمیس کردم. یعنی چه؟ یعنی قدت الجیش فی الحالین، من فرمانده جنگ بودم، هم در زمان جاهلیت هم در زمان اسلام. لأن الامیر فی الجاهلیه یأخذ الربع من الغنیمه، در زمان جاهلیت وقتی که کسی فرمانده می شد یک چهارم غنایم جنگی را دریافت می کرد، سه چهارم هم می دادن به دیگر سپاهیان. و جاء الاسلام فجعله الخمس، این یک چهارم را کردن یک پنجم در اسلام. پس شبیه این غذایان در غنایم جنگی قبل از اسلام در زمان جاهلیت هم بوده، ولی اونجا می گفتن ربع، در اسلام شد خمس. اونجا می گفتن تربیع، اینجا میگن تخمیس. و جعل له مصارف، در اسلام خمس واجب شد و برای خمس هم مصارفی معین شد. فیکون هینا اذن من قولهم ربعت القوم و خمستهم، یا خمستهم مخففن، ربعت القوم و خمستهم مخففن، اذا اخذت ربع اموالهم و خمسها و کذالک الى العشره. بله، سبعت القوم، سمن سمنت القوم، یا سلست القوم و امثال این. لسان العرب جلد ششم صفحه 70. این از نظر لغت دیگه، من این ستا را بیشتر دیدم دیگه نیازی نیست، مخصوصا در عبارتی که ابن منظور آورده دیگه همه چه توش خابیده. حالا باز دوستان میخوان تاج العروس و دیگر کتاب های لغت رو هم ببینن، مسئله ای نیست. اما خمس اصطلاحاً، آنچه که بنده دقت کردم در کلمات سید مرتضی شیخ مفید و شیخ طوسی، اینها یک تعریف جامعی برای خمس بنده ندیدم، حالا دوستان بگردن ببینن چی هست. از ظاهر ان اول من عرفه هو الشهید الثانی، مرحوم شهید ثانی اولین کسی است که خمس را هم در دروز هم در مسالک تعریف کرده. به این شکل کتاب الخمس، الخمس هو حق مالی یثبت لبنی هاشم فی مال مخصوص بالاصاله عوضا عن الزکات، که حالا اون در هفت مورد که چه غنایم جنگی چه گنج و برای شما عرض کنم مال حلال مخلوط به حرام و غیره که انشاءالله بعدن میاد. مرحوم محقق سبزواری صاحب ذخیره و صاحب کفایه میگه النظر الثالث فی الخمس و هو حق مالی یثبت لبنی هاشم و یدل علی ثبوته الکتاب و السنه و الاجماع من المسلمین. حق مالی است، حق مالی که عزیزان توجه دارن در برابر حق غیر مالی است. مثلا ولایت بر عموم مردم حق است برای امیرالمؤمنین ائمه علیهم السلام، ولی این حق حق مالی نیست، حق امارتی است. قضاوت اولا و به ذات مال امیر المؤمنین و ائمه علیهم السلام است، ولی این حق حق مالی نیست. این رو عزیزان دقت کنن، این واژه هایی که بزرگان ما میارن هم کدام پیامی داره که من تفصیلش عرض میکنم. میگه کتاب و سنت و اجماع مسلمین دلالت بر وجوب خمس دارد، قال الله تعالی واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول و للقربى و قال صادق علیه السلام. من این 3-4 سطر رو آوردم به خاطر همین جمله اخیر از امام صادق، ان الله تعالی لما حرم علینا الصدقه انزل لنا الخمس. خدای عالم امام صادق میفرماید خدای عالم صدقه را بر ما اهل بیت حرام کرد، از اون طرف خمس را بر ما لازم کرد. فالصدقه علینا حرام والخمس لنا فریضه والکرامه لنا حلال. صدقه بر ما حرامه، خمس بر ما واجبه و این خمس در حقیقت یک کرامتی است برای ما. علی ای حال، این رو مرحوم محقق سبزواری که از فقهای به حق نامدار شیعه است و ریزکاری‌های خوبی ایشون هم در کفایش دارد هم در ذخیرش دارد. مرحوم صاحب مدارک شاگرد مقدس اردبیلیه. مقدس اردبیلی دو تا درس خارج داشتن، یک درس خارج برای عموم طلبه ها، یک درس خارجی داشتن، دو تا بیشتر شاگرد نداشت. یکی صاحب معالم بود پسر شهید ثانی، یکی هم صاحب مدارک بود. از اون درس عمومیش ما سراغ نداریم، خلاصه یک فقیهی، خلاصه یک تاووسی، یک خروسی خلاصه از اونها در بیاد. ولی از این دوتا شاگرد هر دو شدن از فقهای مشهور شیعه و نظرات این دو بزرگوار هم جزء نظراتی است که غالبا فقهای ما بعد از اینها چه صاحب جواهر، صاحب حدایق و همچنین صاحب مفتاح الکرامه، استاد صاحب جواهر و همچنین فقهای معاصر عنایت دارند به دقتهایی که این دو بزرگوار در مسائل فقهیه دارند. و نکته دیگر، مرحوم مقدس اردبیلی اولین بار مباحث رجال استدلالی را وارد فقه کردند. قبل از مقدس اردبیلی شما نگاه بکنید رجال وارد فقه به صورت استدلالی بشود نبوده، ایشون اولین بار آمد وارد کرد. ولی چون برای اولین بار بود، نپخته بود، خیلی زیاد مباحث رجالی مجمع الفائدت و البرهان گل نکرد. ولی این دو بزرگوار مخصوصا صاحب معالم، ایشون اومد اون مباحث رجالی استاد را پخته کرد و برای شما ارسونم پردازش کرد. در کتابی داره منتقل جمان فی احادیث صحاح و الحسان و به حق نکات رجالی و یعنی رجال استدلالی، رجال فقاهتی، رجال جواهری برای اولین بار مرحوم صاحب معالم در منتقل جمان دارد. دوستان اگر یک وقتی تو این تعطیلی هایی که پیش میاد یکی از کتاب هایی که می ارز انسان مطالعه کنه، چون برای اولین بار این مباحث در یک کتاب فقهی آمده، کتاب منتقل جمان هست. البته خود صاحب معالم پسر شهید ثانی است، در رجال به مراتب از پدر قوی تره. صاحب معالم پسری داره به نام شیخ محمد، اون از پدرش هم قوی تره و از جدش هم قوی تره. اگر دوستان اسم کتابش رو، یک کتاب شرحیست بر من لا یحضره الفقی جد. بله بفرمایید. بله، استقصاء الاعتبار برای شما عرض کنم در شرح استبصار. من یادم هست سال 54-55 بود مشهد، آستان قدس رضوی، مخطوطش یک دوره مطالعه کردم. اخیراً در مؤسسه آل البیت محققش تحقیق شدهش رو چاپ کردن با پاورقی‌های خیلی خوب. خیلی کتاب زیباییه استقصاء الاعتبار، در حقیقت همون تکمیل کننده مباحث رجال استدلالی پدر بزرگوارشون هست صاحب معالم در کتاب المنطقه الجمان. این دو کتاب از کتاب های اسکستان تو کتاب خانش داشته باشد ضرر نمی کنه، یعنی نکات ظریفی دارد. و همچنین کتاب سماع المقال فی علم الرجال مرحوم کلباسی که در حقیقت گل سرسبد رجال استدلالی شیعه هست که به نظر من لم یسبق الیه احد. مرحوم کلباسی 33 سال وقت گذاشت برای نوشتن کتاب سماع المقال و به حق کار کرده. نه قبل از کلباسی نه بعد از کلباسی کسی در ظرائف رجالیه این چنین وارد نشده، گرچه پدر بزرگوارشون ابوالمعالی کتابهایی تقریبا از این قبیل داره، ولی ایشون الحق خیلی کار کرد. البته بندم 3 سال زحمت کشیدیم یک پاورقی های خوبی برای سماع المقال نوشتیم چاپ شد، ولی متاسفانه چاپش تمام شد، الان خودمون هم نداریم. علا ای حال این کتاب سماع المقال از اون کتاب هایی که انسان شروع کنه به مطالعه کردن سیر نمیشه، به قدری هم مطالب شیرینه و گسترده است. بعضن این مرد بزرگ در یک صفحه میبینی 70 تا از آدرس داده در یک صفحه. اینها را چطوری مطالعه کرده، چطوری تسلط پیدا کرده، چطوری اینها را جمع کرده، اون وقت در نقد اقوال دیگران، در مناقشه اقوال دیگران هم واقعا قهرمانانه وارد شده. یعنی به قدری زیبا سخن طرف مقابل رو رد میکنه که انسان لذت میبره و تلاشم کرده نهایت ادب را نسبت به بزرگان داره. من ندیدم در کتابهای حوزویمون کسی مثل مرحوم کلباسی این چنین ادب را نسبت به نظر مخالف بیان کنه. حتی من تقریبا تندترین عبارتی که در این کتاب سماع المقال یافتم برای شما عرض کنم نسبت به ظاهرا فرمایشی است از شهید ثانی یا از یکی از بزرگان نقل میکنه و ثابت میکنه این حرف کاملا نادرسته، کاملا غلطه. بعد ایشون عذرخواهی میکند، میگه هازا من سهو القلم لا من زلت القدم. تعبیر تعبیر زیباییه، هازا من سهو القلم لا من زلت القدم. چون آنچنان اون طرف رو حرف رو میکوبانه که مثلا تعجب میکنه مثلا یک فقیه بزرگی مثل شهید ثانی چرا همچه حرفی زده. حالا ایشون فوری اعتذار میکنه که در ذهن مخاطب مقام اون فقیه کوچک نیاد. هازا من سهم، این کلمه که هازا من سهم من سهم قلم شریف، شاید در جای جای کتاب سماع المقال این تعبیر آمده، هازا من سهم من سهم قلم شریف. علا ای حال مرحوم عاملی دیالا اینجا الکلام یجر الکلام شد، خود مدارکم کتاب خواندنی مطالعه کردنی. ایشون هم در رابطه با خمس میگه الخمس حق مالیون ثبت لبنی هاشم بالاصل عوض الزکات و هو ثابت بالکتاب و سنه. ان شاء الله جلسه بعدی محقق نراقی و یک تحلیلی هم ما داریم، و اگر دوستان بتونن جواهر رو یه مطالعه داشته باشن در جلد برای شما عرض کنم 16 صفحه 2، یک 4-5 صفحه صاحب جواهر مطالبی در رابطه با خمس و وجوب خمس و اینکه آیا این خمس بر ائمه احتیاج به خمس داشتن نداشتن چه هست، نکات ظریفی داره مرحوم صاحب جواهر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.